بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت رضا سلام الله علیه سر هر سفره می آمدن بهترین غذای سفره رو برای فقیرترین اشخاص جدا می کردن. اولا همه رو می گفتن همه با هم سر یک سفره، سفره مسئولین و سفره کارمندا و سفره مردم و سفره غنی فقیر نداشتن. هر جا می‌بینین برای مسئولین یک چیز جدایی، برای کارمندا یک چیز جدایی، او اسلامی نیست. پیامبر اکرم واقعا تو جلسه کافر وارد می‌شد، تو جلسه نمی‌فهمید کی پیغمبره کی بقیه مردم. تو سنت پیغمبر اینا رو منبرای میگیم، تو عمل بهش کاری نداری. طرف میگفت ایکم محمد، محمد کدومتونین؟ اینجور پیامبر اکرم متواضع خاکی مثل بقیه. اصلا این رسما کارمندای اینا هم چی برن اونجا، چیا بیان سر این سفره، اونا برن تو اتاق. این واضی همون نداریم سنت پیغمبر و اهل بیت. بحث امنیت تا جایی که امنیت رعایت میشه، اما بخشش امنیت نیست، تشریفاته، ادا اصوله. باید فضا رو برای انتقاد مردم جوری مهیا کنین که جرأت کنن وقتی داری حرف میزنی از اون گوشه مجلس بلند شه و بگه که خودت شما که مسئول فلان جایی چه کار کردی؟ به خلیفه مسلم امیرالمومنین، طرف جزو خوارجه، خوارج انشعابیون از خط علیاند و افراطی که علیه علی حالا شدن، حضرت امیر داره سخنرانی میکنه، از گوشه مسجد بلند میشه میگه ایها المدعی ما لا یعلم، به علی میگه، میگه ادعای میدونم میدونم میکنه، هیچی هم سرت نمیشه، راجع به همه چی هم حرف میزنی، ادعای همه چیز دانی میکنی و نمیدونی. توهین میکنه، اصلا سوال نمیکنه، توهین میکنه. بعضی از اصحاب امامانون میرن که بزنن بندازن بیرون، از تعمیر میفرماد دست نگه دارید. ان الدین لا یقوم بالتیش، دین با خشونت و سرکوب پیش نمیره. ان الدین لا یقوم بالتیش. بعد رو میکنن بهش میگن که اگر سوالی داری بپرس، اسأل به کل لسانک، با همه پهنای زبانت سوال کن، هر چی دلت میخواد بپرس، تهمت نزن، فحش نده، دروغ نگو، سوال کن، جواب میدم بهت. بعد فرمود تا شما جلسه ها رو بیاین به هم بزنین و این کارا رو بکنین، من تحملتون ما میکنین، با منم مخالفید منم قبول ندارید، حقتون از بیت المال محفوظه، تو مسجد مسلمینم میتونید بیاید، یعنی ما تکفیرتون نمی کنیم، حقوقتونم از حکومت، حقوق مادیتون مثل هر شهروندی میتونید بگیرید، اعتراضم بکنید. اما وقتی قانون شکنی کنید و بخواید درگیری و کشتن و آتش زدن و درگیر بشید، بعد باهاتون درگیر میشه. بعضی ها رفتن بزننش و اینا، از تعمیر فهمید ولش کنید، فوش داد دیگه. حالا شما حد اکثرش اینه که شما هم فوشی میدی دیگه. تازه فوشش هم تو جنگ صفین با معاویه از تعمیر داشتن سان میدیدن، آمدن تو خط مقدم دیدن که دوست تو از افسراشون وایستادن دارن طرف سپاه معاویه حواله میدن، فوش میدادن. از تعمیر گفت چیکار دارین میکنین شما، چتون ده؟ گفت آقا حرف میزنیم، اونا از طرف فوش میدن. ما دیدیم دیگه بحث علمی فایده نداره، داریم صحبت میکنیم، توضیح میدیم، موعظه شون کردیم، گفتیم آقا مؤدب باش، تقوا داشته باش، درست آدم باش، چرا آمدین جنگ و اینا، حالا یواکی اینا هر چی میگیم فوش میدن دیگه، دیدیم فایده نداره، ما هم داریم فوش میدیم. حضرت امیر فرمودن که انی لا احب ان تکونوا سبابین، دوست ندارم شما فوش میدید. گفت آقا خب اون فوش میده، من چیکار واسم نگاه کنیم؟ فرمودن نه نگاه نکن، شما همون حرفا که میزدید ادامه بدید، شما افشاگری کنید، شما توضیح بدید که چرا ما داریم می‌جنگیم و چرا شما نباید بجنگید، توضیح بدید که چرا ما حقیم و اونا باطله. یعنی او گفت آقا اونا فوش به ما بدن ما بحثای علمی بکنیم؟ فهمید بله، شما فوش ندید، بحث کنید، جواب بدید. خب این تسامح امیرالحکومت دینی در این حده، باید جرأت کنن مردم عادی بیان تو روی مسئولین ما بیستن، بگه آقا چرا این کاری کردی؟ او هم بگه که به این دلیل. باید جواب بدی. حالا امیرالمومنین که جای خود، خلیفه دوم توی نطق سخنرانیش به مردم میگه که اگه من کج رفتم منو بیارید تو مسیر. یکی از مسلمان‌ها، این تربیت پیغمبر اینجوری بوده، پیغمبر اینجور امتو تربیت کرد. یکی از مسلمان‌ها بلند شد گفت اگه کج بری با این شمشیر کج راستت می‌کنیم. با این شمشیر کج راستت می‌کنیم. یعنی ولی تا این حد. بعدم خلیفه میگه که بله بله درسته، اسلام همینه، پیامبر همین رو آموخت. خب این نه که مرد طرف مردم یا کارمند عادی جرأت نکنه یک سوالی نقدی اعتراض بکنه، بگه فردا شغلمو ازم میگیرن فلان. میتونم سوال کنه آقا چرا فلانی رو نصب کردی فلان جا، شما چرا فلانی رو عزل کردی، این عزل و نصب رو بر چه اساسی انجام دادی؟ این تخصصش بیشتر بود، شایستگیش بیشتره، شجاعتره، پاکتره، چیه این؟ یا نه از بستگانه، از دهاتتونه، از شهرستانه، رفیقه. خب باید یک فضای ایجاد کنی که بشه یک کسی بیاد بیخی خیرتو بگیره بگه چرا فلانی رو عزل کردی، چرا فلانی رو نصب کردی. باید جواب بدی. این میشه ارزیابی، بازرسی و نظاره. این میشه حکومت اسلامی. نه که طرف جرأت نکنه، نه از مردم نه از کارمند جز جرأت نکنه بیاد یک سوال بکنه. عرض کردم مکرر اتفاق میفته، میاد گزارش میدن راجع به یک کسی، این گزارش دو تا دور میخوره میره رو میز همون شخص دوباره. این یعنی که دیگه هیچ کس انتقاد نکنه، هیچ کس گزارش نده. این آیه قرآن کریم سرتیتر وظایف بازرسی، ارزیابی و نظارته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 58 سوره نساء. ان الله یأمرکم، فرمان میدهد به شما. فرمان خداست، واجب حکومتی است، واجب اجتماعی است. ان الله یأمرکم، همون خدایی که فرمان داد نماز روزه، همون خدا. ان تؤدوا الامانات الی اهلها، تمام مسئولیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، اطلاعاتی، تعلیم تربیتی، رسانه‌ای، همه اینا امانات، امانته، مال تو نیستن. اصلا هر کس یه جایی مسئول میشه احساس میکنه مالک شده، این آدم رو باید از اونجا برش داشت، یا هم باید آدمش کرد، یا باید اصلاحش کرد، یا باید برش داشت که فکر میکنه که من مالک اونجایم. هیچ کس آقا مالک هیچ چیز نیست. ما مالک لباس تنمون نیستیم، مالک بدن خودمون نیستیم. این بدن شما مال شما نیست. برای همین خودکشی حرامه. تو نمیتونی که خودم هم میخوام خودم رو بکشم، مگه خودت مال خودتی؟ همین بدنت امانت خداست. شما ضرر بزنی به بدنت حرامه. نمیتونی که این انگشت خودم رو میخوام قطعش کنم، مال تو نیست، امانت خداست دست تو. بدنت مال تو نیست، لباست مال تو نیست، پول تو جیبت مال تو نیست، خونت مال تو نیست، همه چیز امانته، مخصوصا مسئولیت‌های اجتماعی حکومتی. الله فرمان می‌دهد به شما که امانات را، که تمام مدیریت و مسئولیت و امانت خدا، امانت مرد. حضرت امی می‌فرمان امانت الله و امانت الناس، هر دوشون میگن، میگن تمام این مسئولیت‌ها امانت است از طرف دو جا، یکی خدا، یکی مردم. یعنی شما باید هم در برابر خدا پاسخگو باشید، هم در برابر مردم پاسخگو باشید. آقا بعضی میگه حکومت اسلامیه دیگه، ما پیش خدا تو آخرت جواب میدیم. اونو که همه جواب میدن، پوستت هم میکنن، نمیتونی اونجا نمیتونی کسی رو فریب بدی. ولی او کافی نیست. تو دنیا باید به مردمم پاسخگو باشی. از زمین میفهمن حکومت امانت الله و امانت الناس، هر دوشه. امانت مردم دست تو، مردم نوکر ما نیستن. این نگاه بازرسی ببینه، مدیرانی که خودشون ارباب مردم میدونن اینا اسلامی نیستن. مدیری که خودش نوکر مردم میدونه او اسلامیه. مدیری که شب خوابش نبره برای مردم اسلامیه. ببین مدیران ما دو سه تیپن دیگه. یک تیپ که اکثرا هستن، خب ساعت چیه اداری آمدیم، کارتمون هم که زدیم و الحمدلله مداد چیزای اضافه حقوقمون و پاداش جدید چی میدن، نمیدونم فلان جا چی میدن، مسافرت میخوایم بریم، امکانات تفریح نمیدونم، سفر خارجی اگه هست ما هم تو نوبت بگذارید و از این کارا. ساعت اداری تمام شد، کارت میزنه، طرف گریه میکنه، میگه من از شهرستان اومدم، هوای برف، شوهرم مریضه، بچم چیه، اومدم اینجا از شهرستان اومدم، پول کرایه اتوبوسمو ندارم، شب نمیدونم چیکار کنم، این مشکل ما رو حل کن. نه خانم، ببین همه چی منظم، هر کاری سر جای خودش. من کارم تمام شده، باید الان وقتی که بلیت سینما گرفتم، سینما فیلمم دیر میشه، الان باید برم آب پرتقال بخورم. خب این یک جوره که اکثر ماها اکثر اینجوریه. یک اقلیتی هم که دزد و فاسدن، که پای سفره خون 300 هزار شهید نشستن بخورن، حالا بعضیشون با ریش، بعضیا بدون ریش، با ادعای ضد مذهبی، روشن فکر بازی. یک دسته اقلیتی داریم، اونا مدیریت علویه
و از اونها هم کمه.
حضرت امیر سلام الله علیه ظهر تابستان که همه رفتن تو خونه ها تو زیرزمینا از گرما، همینطور از تو کوچه ها خسته شد، نشست کنار دیوار زیر سایه درخت علیه خلیفه مسلم. گفتم آقا ببخشید اتفاقی افتاده؟ گفتن نه. گفتم هوای گرم هیچ کس بیرون نمیاد، شما چه کار دارین؟ گفت اومدم ببینم نکنه یک خانواده فقیر گرسنه‌ای باشن که خبرشون به من نرسیده، نکنه یه بچه یتیمی داره کنار کوچه گدایی میکنه الان، نکنه یک دختر فقیری من دارم میگردم، نکنه یک کسی با من کار داشته دستش به من نرسیده نتونسته منو پیدا کنه، من میخوام پیداش کنم. نکنه یک غریبی آمده جایی نداره توی هوای گرم، نکنه یک بردی کنیزی کتک خورده آمده بیرون پناهی نداره. دارم تو کوچه ها دنبال آدم مشکل دار میگردم که صداش به ما نکنه نرسیده باشه. این علیه. حالا ما بگیم شیعه علی، کدوم شیعه؟ به امیرالمومنین میگن آقا شما روزا که مدام در حال خدمت به خلق شبایم که ساعتها گریه میکنی و نماز و ذکر و گاهی بیهوش میشی از شدت تضرع در آستان خداوند، اون چند ساعتی که باید بخوابید که درست نمیخوابید شما، بلند میشی میشینی. باز چی گفت علی؟ گفت به خودم فکر میکنم نکنه امشب اون طرف سرزمین اسلام یک خانواده هستن یک قرص نان ندارن، شب گشنن خوابشون نمیبره، نکنه اون طرف شهر یک خانه ای هستش که اون طرف کشور نه شهر، از شهر مطمئن بود، اون طرف کشور سرزمین ما در حجاز یا یمامه نکنه یک خانواده الان باشن که اینا خاطره دارن از نون، نون برایشون شده خاطر گشنن، وقت من چطور بخوابم؟ من خوابم نمیبره. چطور عبارت کشین تو نهج البلاغه است، چگونه راضی باشم که به من بگویند امیر المؤمنین یعنی حاکم اسلامی مدیر اسلامی، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، توی مکاره و مشکلات زندگی کنار مردم کنار فقرا نباشم و شریک نباشم در مشکلاتشون. اینه دولت اسلامی، مدیر اسلامی اینه. ساعت اداری من تمام شد، نمیدونم حالا وقت چیزه. خب تمام شد که تمام شد، مگه این شغله؟ دقت کنید به مسئولیت‌های حکومتی به عنوان شغل نباید نگاه کنیم، اینا شغل نیست. مثل آخوندیه، بنده طلبه هم، شغل نیست طلبگی، آخوندی شغل نیست، رسالته. مدیر حکومت اسلامی شغل نیست، مسئولیته. اگه به وظیفه‌مون درست عمل کنیم پاداش الهی داریم. مثلا یک حق رو اقامه کن، یک روز اجرای عدالت مساوی است با 40 روز بارانی که بر طبیعت ببارد. بهار حقوق از بهار طبیعت مهمتر. از اون طرف میگه که مدیران را در قیامت، روایت از پیامبره، در تابوت‌های آتشین میگذارند تا از پس پاسخگویی به تمام کارهایی که کردند و کارهایی که نکردند و باید میکردند بر بیان. وقت طرف میبینه این هر قیرونی که اینجا کلاه مردم برداشت تحت فشار گذاشت، سندسازی کرد، فیلم بازی کرد، یه جوری از مردم بقافه، اونجا چی جوری از حلقوم آدم بیرون میاره. مطابق تو دنیا هم همین کارو بکنیم، همش به آخرت حواله نکن. تو دنیا باید سیستم بازرسی، نظارت، ارزیابی داشته باشی که تخلف و خیانت خلاف رسم باشه، یعنی ضد گفتمان باشه. گفتمان حاکمی باشه که از مردم بپرسی، مردم هم بگن نه آقا اینا درستن. پس از مردم سوال کنید چی میگن، از مردم سوال کنید که راجع به شهرداری چی میگن. برید توی بازار، کف بازار، کف کارخونه، خانه، مردم ببین چی میگن. برید بپرسید راجع به دادگستری ها چی میگن، دادگاه ها. برید بپرسید راجع به اداره مالیات چی میگن. فرمودن حضرت امیر سلام الله علیه که خداوند گاهی پیام خود را از زبان مردم بیان میکند، یجری علی السنهم السنتهم. خیلی حرف مهمی ها، یعنی بعد وقتا حرف خدا را از زبان مردم بشنو. ببین مردم چی پچ پچ میکنن، سر خط بگید برو ببین به کجا میرسی. باید یا کار کنیم که دیگه تو جامعه مردم نگن که آقا خدا کنه سر کارت به فلان جا نیفته که به جای عوارض و مالیات و اینا لختت میکنه، سر کارت به فلان به دادگاه و دادگستری نیفته که فلان. اون فلان هر جا بخوای مشکلت هر چه باید یا پارتی داشته باشی یا پول. یه کاری بکنیم مردم یه نسل که داره عوض میشه دیگه نگن. بخشش راسته بخشش هم دروغه ها، ولی بالاخره تو ذهنها هست. نظارت و بازرسی و ارزیابی یک چنین جایی. پس این همه چیز را امانت دیدن الا اهلها. اهل امانت کیه؟ اصلا دقیقا این مسئله نظارت همین وظیفه را انجام بده که رد امانت به اهلش. حالا این امانت، امانت مالی اقتصادی هست، امانت مدیریتی هست، تخصص. اهل امانت، اهل کیه؟ اهل کسی که همون صفاتی که عرض کردیم داشته باشه، بداند، بخواهد، بتواند. بداند یعنی سواد او کاری داشته باشه، بازرسی یا سواد میخواد. همچنین نیست بازرسی که فیزیکی نیست که ما رفتیم فلان جا آمدیم بیرون، مثل اینا میشه که گفتن 20 بار رفتیم بازرسی نفهمیدیم 1000 میلیارد نیست، اینجوری بازرسی میکنه. بداند. دو، بخواهد، سالم باشه، پاک باشه. سه، بتواند، شجاع باشه و با عرضه باشه. این سه تا صفت رو در قرآن فهمان و اصلش هم جهانبینی افراد باید درست بشه. همین تربیت اخلاقی، آموزش اخلاقی که ما هممون بهش احتیاج داریم. ما واقعا احتیاج داریم به اخلاق، از بنده طلبه تا دوستانی که مسئولیت اجرایی هر جا چیزی دارن. یه وقت مرحوم آقای مشکی یه درس اخلاقی ایشون میداد تو فیضیه، گفت من نمیدونم شما طلبه ها چجوری شبا تا صبح اصلا خوابتون میبره، من از ترس جهنم اصلا نمیتونم بخوابم. خیلی جالب بود. گفت من نمیدونم شما ها چجوری میخوابین، من از فکر جهنم خوابم نمیبره. خیلی وقتا میرم تو رخت خواب همینطور جون میدم که خب نکنه واقعا سر کار ما اونجا بیفته چی میشه. میزد زیر گریه. میگفت که طلبه ها ببینین اگر نگران روزیتون نباشین، شما به وظیفتون عمل بکنید، خدا میرسونه. من الان 20 سال 30 سال نون و ماست میخورم، هیچ مرگم هم نزده. خب این برای ما هم که درس طلبگی میخوندیم شنیدنش اثر داشت، البته بهش عمل نکردم، ولی هنوز یه حرفش تو ذهنم هست. کسایی که مسئولیت دارن تو حکومت مخصوصا با پول سر و کار دارن، لازمه این بحثا و آموزش اخلاقی، آموزش حرفه‌ای. اخلاق حرفه‌ای جزئی از اخلاق اسلامی است، حساس‌تر از اونه. اول این که یا آموزش باید بدیم تمام کسانی که هر جا مسئولیت قبول میکنن این آیه قرآن رو بفرمان که خداوند به شما فرمان داده است. یعنی هر جا یک کسی شایستگی علمی یا اخلاقی یا عملی یک کاری رو نداره بهش او کار رو بسپوری، خیانت کردی به خداوند و به مردم و خلاف امر خداست. مثل شراب، از شرابخواری و زنا بدتره. شراب و زنا به خودت صدمه میزنه، اما نااهل بودن، عدم شایستگی و مدیریت غلط به کل امت صدمه میزنه و خیانت میکنه. به همه خیانت میکنی، به خودت نیست. او گناهش حتما از این کمتره. گناهان اجتماعی حکومتی از گناهان شخصی بدترن، چون علاوه بر حق الله حق الناس رو هم ضایع میکنن. حق الله هم میدونید یعنی همون حق النفس، چون خدا که حقوق به معنی که ما حقوق داریم که خدا حقوق نداره، همه چیز حق اللهه. میگه حق الله یعنی حق دیگران رو تو، حق الناس نیست، یعنی حق کسی رو ضایع نکردی، اما حق خودت رو ضایع کردی، حق رشد خودتو نابود کردی. اسم ای رو خدا، اسم ای رو میذارن حق الله، در حالی که در واقع اینم حق الناس، متو ناسش خودمم. در واقع حق النفس و حق الناس، حق الله به این معنا نباید گفت. حق النفس یعنی حق تکامل معنوی نفس، مثلا نماز نخونی، روزه نگیری، شراب بخوری، چه بکنی. حق کسی رو ضایع نکردی، اما حق خودتو، حق تکامل و کمال خودتو ضایع کردی. که باید جوری ما تربیت بشیم که مثل امیرالمؤمنین به این صحنه نگاه کنیم. فرمودن که به اشعث ابن قیس نوشت. اشعث استاندار آذربایجان بود. آذربایجان هم بزرگتر از این آذربایجان الان بود، یک ایالت خیلی بزرگی، شاید 3 برابر 4 برابر این آذربایجان. بهش نامه نوشتن که ببین میری بیت المال، مردم ثروتمند، امکانات زیاده، حواست باشه. و هو عامل آذربایجان من کتاب له لی. این نامه رو، این فرمان حکومتی برش نوشته. چه و چه و چه. بعد فرمودن هم به خودت حالی کن، هم به کارمندات. این نه عملک، این کاری که به عهده توست، این مسئولیت، این مدیریت، این شغل، لیس لک به تومه. این تومه یه لقمه چربی نیست که دفتاده، یا آخ جون کجا هم به ما افتاد. مثلا مسئولیت‌ها رو تقسیم می‌کنن، تو کجا افتادی؟ ما فلان جا. ما افتادیم اونجا، خیلی چرب و شیرین خوبه. لیس لک بتومه، تو رو گذاشتم اونجا به مردم آذربایجان خدمت کنه، عدالت رو برقرار کنی. اونجا تومه لقمه چرب نیست که بچپی. ولکنه فی عنقک امانه، هر مدیر مسئولیتی امانتی است بر گردنت. احساس کنی یه قلو، این مسئولیت یه قلو زنجیر انداختن رو گردنت، امانت باید حفظ کنی و برگردونی سالم. حقوق مردم امانت، شخصیت مردم امانت، بیت المالشون امانت، خونه و ساختمون و زندگیشون امانت، ناموسشون امانت. اینا لقمه چرب نیست، امانته. و انت مسترعا، و انت مسترعا، مسترعن لمن فوقک، تو از طرف بالاترت که منم اونجا مأموریت داری. مثل که مأموریت میگیم آقا برو فلانجا اون کارو بکن برگرد، تو مأمور از طرف من مسئول تویم. لیس لک ان تفتات فی رعیت ولا تخاطر الا بوثیقت و فی یدیک مال من مال الله عز و جل و انت من خزانه حتی تسلمه الیه. تو حق نداری هیچ کاری رو در اونجا ضایع کنی، کار مردم رو نباید خراب کنی. نیمه ضایع کردن یعنی کار رو نیمه تمام انجام دادن، کار رو خراب تحویل دادن. ببین تمام کارخانه هایی که محصول میدن خراب تحویل میدن، 4 روز بعد خراب میشه باید ببری تعمیر. این خیانت تو رو باید مفهمد، این ضایع کردن ماله و خیانت. نظارت و بازرسی که نگاه دارم، نظارت و بازرسی باید مواظب باشه کارمندای اون اداره یا هر اداره‌ای دارن همون وظیفه که به عهده‌شون گذاشتن درست انجام میده یا انجام نمیده. یه تابلو بزنیم بالا سر هر میزی. اولا که تو اداره ها تو دنیا میدونین رسم شده که اصلا اتاق اتاق نیست، یه سالن بزرگیه و این وسطاش فقط از این چیزا میذارن، پارتیشن چیه از اینا میذارن و فقط یه فضای نسبتا مجزایی، اتاق اتاق نیست، همه همدیگر میبینن. یک. دو، هر میزی مشخص باشه که کارش چیه دقیقا. چه اشکال داره ما این کار از همین مشهد خراسان شروع کنیم تو کل کشور رایج بشه؟ یه سوله بگیری ساختمونای شهرداری هم بقیه‌اش هم بفروشیم بره، یا بدین خرج بچهای یتیم، بچهای یتیم بیان اونجا زندگی کنن و فقرا و فلان و اینا. یه سوله بزرگ بگیرین، اینو پارتیشن بندی بکنین، تمام کارمندا اول اونجا معلوم میشه چقدر کارمند بیخودی داریم که کاری ندارن، کاری ندارن جزی که بیان سر کار رو برن. ولی خب حالا بالاخره اونم زن بچه دارن، زندگی دارن تو استخدامای بعدی. خب بعد روی هر میزی یا بالا سر هر کسی بنویسین که به ارباب رجوع، به ارباب رجوع بنویسین که برادر و خواهر محترم، شما با این میز حد اکثر 10 دقیقه کار داری. بنویسین حقوقشو بشناسه. 10 دقیقه کار داری، کاراتم ایناست، 1، 2، 3. اگر بیش از این زمان و بیش از این کار معطل شدی یا چیزی از شما خواست با این شماره تماس بگیر. همین کار جون ما بکن، گفتم جون ما، ببینین چی میشه. به شرط که نامه و تلفنشو باز نری بذار جلو میز، همین رونوشت به خودش، رونوشت به خودت و به مردم. یک پیشنهاد، همین کارو بکنین ببینین چی میشه. یک سوله از رئیس کل تا پایین همه کناره هم. رو هر میز بالا سر هر کس بنویسید به ارباب رجوع، این میز مسئولیتش این دوتا کاره. حد اکثر زمانی که از شما میتونه بگیره سر میز 1 ربع، نیم ساعته. کاری که انجام میده حد اکثر تا هفته دیگه باید به شما تحویل بده. اگر خلاف این بود با این شماره تماس بگیرید. کار سوم، به مردم اعلام کنین هر کس در هر اداره ای ازش رشوه خواست یا اذیتش کرد یا مسئله ای بود با این شماره با بازرسی ما تماس بگیره. بعد بگید که باید یه جوری مدرک دست و پا کن، یا در حین جرم یا سندی کاغذی چیزی. هر کس بتواند یک مورد رشوه یا اختلاس را در یکی از سازمان‌های دولتی و حکومتی سرنخ بده و کمک کنه که این با سند که دادگاه پسند بشه کشف بشه با تعقیب و مراقبت و اینا، ما بهش اینقدر جایزه میدیم. هم مشکل اداریش رو با یه سوت حل میکنیم، هم تضمین میدیم کسی او رو تحت تعقیب و فشار قرار نده. این دو. سه، به جایزه میدیم. قاچاق. یک جوری هم میگفتن که آدم فکر میکرد تمام این همه میلیاردها این همه کوله برا دارن میارن. بعد معلوم شد از گمرک رسمی ما داره اتفاق میفته. یعنی شیر تو شیر هم نیست، خر تو خره. رسمیه. یعنی چی؟ یعنی پول میدن، رشوه میدن. اونم میبینن کسی نه سوال میکنه، نه چیزی هست که خبری نیست، بیابونه. میگه خب بالاخره ما هم زن بچه داریم، مشکلات داریم، اینا زندگی داریم. دیدی رهبری بس قاچاق گفتن دو سه بار یه مرتبه یه تکونی خوردن، ظرف 4-5 روز نمیدونم 300 و چند تا کانتینر گرفتیم، بزرگترین محموله قاچاق تاریخ بعد از انقلاب. خب این هنر نیست، معلومه سوال میگرفتین که بلا تا اراده کردی 2300 تا کانتینر قاچاق گرفتی. یعنی چی؟ این دلیل بر محاکمه شماست. اراده کردی ظرف یک هفته چند صد کانتینر گرفتی. حالا باز نمیدونم خبر نمیدن یا دیگه شل شد، باز تبلیغات تموم شد، باز فعلا باشه تا انتخابات، باز یا انتخابات بعد هر گروهی میاد. این جریان هم که میان همه به انتخابات ها بیشتر فکر میکنن تا به مردم. یعنی به خودمون بیشتر فکر میکنیم تا به مردم که ما سر کار باشیم. جناها جریانهای مختلف. آقا به مردم نگاه کنی، حق الناس، امانت الله، امانت الناس، آخرت مگه قبول نداری؟ حالا خدا رو قبول نداری، آخرت که قبول نداری. عرض شد که فرمودن تو نمیتونی هیچ کاری رو در اون داری میری آذربایجان، هیچ کاری رو اجازه ندادی نداری ضایع بگذاری، کوچک و بزرگ حق نداری ضایع بگذاری. همین قاچاق فرض کن شما واردات، جلوی واردات چه نمیتونین بگیرین که نشون دادید که میشه گرفت، باز دوباره ولش میکنه. فرض کن نتونی جلوی مصرفش تو بازار که میتونی بگیری. مردم آقا یک نیروی عظیمی هست. آقا اقشار خاکستری هست. اقشار سیاسی، خاکستری سیاسی چی؟ اصلا همین مردمی که شما بهشون میگید خاکستری اکثرا، همینا تا نیامدن انقلاب نشد. انقلابیون که یه اقلیتی بودن، مگه کل ملت جنگید؟ یه وقت منزل ما جلسه بود، اعلامیه امام از نجف و اینا چیز شده بود، بعد اینجا تقسیم میشد که میرفتن توضیح میکردن. یکی از بستگان ما خدا رحمت کنه اینقدر آدم خوبی هم بود و ساده، این دید جلسه تا 3-4 صبح توشی، ما 12-13 سالم بود، چایی میبردم تو جلسه و میامدم و بعد اعلامیه رو گاهی میرفتم پخش میکردم. آمدیم توی اتاق، ایشون گفت که چیکار میکنن اونجا تا نصف شب تا صبح؟ دارن نزدیک از اون صبح همونجا نشستن. اونا گفتم بچه‌ها بحث‌های سیاسی میکنن راجع به شاه و اینا حرف میزنن. گفت همین درسته تا نصف شب میشینن غیبت شاه رو میکنن. افکار عمومی مردم ما این بوده. بعد کم کم آمدن، ولی اگر مردم نمی آمدن انقلابی نمیشد. اگه قرار بود همون 100 نفر باشن، 200 نفر باشن، تا آخر باید تو سوراخ‌ها، تو زیرزمین، یواشکی تو اتاق جلسه بذار تا بپوسی. همینایی که میگه قشر خاکستری، اینا کم کم آمدن، انقلاب به جای رسید. تو جنگم یه بخش مهمی از ملت البته کمک کردن، اما اونایی که جنگیدن چند ده هزار، چند صد هزار خانواده بودن. شما تو فامیلای خودتون ببینید، از مثلا 30 تا خانواده چند تاشون جبهه می‌رفتن؟ بقیه نگاه میکردن دیگه، یه دم که مخالف بودن یه دم نگاه میکرد. من دفعه معراج جنازه 4 تا از رفقامون آمده بود، مجروح بودن. گفت که خوشا به سعادتتون، خوشا به سعادتتون، واقعا خدا گلچین میکنه این شهدا رو، خدا عدم حرفی که میزنه. بعد یکی از بچه‌ها که اونم بعدن شهید شد، اون موقع گفت که داداش بیاد ثبت نام بکن برو جبهه، خدا به تو این سعادت رو میده. ثبت نام بکن بعد بگو خدا سعادت بده. نه طرف آمده حرم امام رضا، میگه خدا یک بچه به ما بده، گریه میکنه بچه اینا. بعد طرف تو گفت خب چجوریه شما مگه چند سال ازدواج کرده؟ گفت من هنوز ازدواج نکرده. ازدواج نکرده، از امام رضا بچه میخواد. کارهایی که ما گفتن انجام بدید انجام نمیدیم، از خدا میخوام یک وضعیت سالم. آقا یک جامعه میخوام، مسئولین میخوام، فیش حقوقی نباشه، چی نباشه. خب یک وظایفی بر عهده تو، کارا رو بکن تا اینا نباشه. همینجوری خودش رو هوا که درست نمیشه. فرمودن تو حق نداری، تو رو مسئول آذربایجان ما حق نداری هیچ کاری رو ضایع کنی، ضایع بکنی یعنی نیمه تمام، ناقص، بی حساب کتاب، غیر علمی، بی دقت، ناتمام حق نداری بذاری. اینه که تشکیلاتی هر کسی کارش رو درست تا اون لحظه آخر انجام میده انجام نمیده. روایت داریم کسی که کار آجر آخر رو درست نگذاره کار رو درست انجام نداره. در روایت ما از اهل بیت نقل شده از حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه که ایشون ازشون پرسیدن که آقا ایشون پرسیدن که به نظر شما در یک ساختمان کدوم بخشش اساسی تره؟ همه گفتن خب اون آجر اول، اون بنیان شفته، آجر اول درست بذاری مهمه. حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه فرمودن که نه، آجر آخر، آجر آخر. یعنی تو کار تا 90% یک پروژه رو پیش ببری آخرش درست انجام ندی، انگار انجام ندادی، کلنگ میزنی، افتتاح میکنی، خیلی هاشون چیزها رو میبرن قیچی میکنن کار انجام شده، کلاه خود تو برمیداری یا کلاه بقیه رو، گاهی هم چند بار افتتاح میکنن یه چیزی ره. افتتاح مهم نیست، اختتام مهمه. حضرت مسیح گفت آجر آخر نه آجر اول. امیرالمومنین به حاکم آذربایجان میگن نگاه کن عمو، نری اونجا کار مردم رو ضایع کنی، کارشون رو درست انجام بده. وقتی به تو مراجعه میکنن دل بده، ببین چی میگه، عاشقانه بگو این نماینده خداست، این ارباب رجوعی از طرف خدا آمده، این رو خدا فرستاده، رسول خداست. اینا روایت ها. اگر یه کسی بیاد بگن این از طرف خدا آمده برای تو یک پیغام آورده، چیکار میکنی؟ میپری از جات. فهمودن مردم معمولی وقتی به رجوع، مخصوصا هر چه فقیرتر بیشتر توجه بیشتر، بلند شو با احترام و بگو که مشکلت چیه. بعد اگه به تو مربوط نیست، نه ای به ما مربوط نیست، برو. نه بلند شو بگو خب به من مربوط نیست، به کی مربوطه؟ حلش کن، کمکش کن. یک پیشنهاد دیگه، مردم که میاد توی اداره، این اتاق، حالا اول برم کدوم اتاق، این اتاق، بعد اون میز، بعد اون اتاق، بعد اون اتاق، اون اتاق، اینا. چرا این کارا اصلا سیستم تشکیل شده برای که سیستم کار کنه؟ یک کم میشیم روش کار کنیم با عقل درست میشه. میخواد بیاد شهرداری، دادگستری هم همین کارو بکنن، توی مالیات هم همین کار. خود شما قبلا برنامه‌ریزی بلدین دیگه، میدونین این کارش مثلا 6 مرحله است. درسته؟ 6 تا اتاق یا میز باید بره، 6 تا کارو باید انجام بده. چرا خودش بره؟ بگید کل مدارکی که باید تحویل سیستم بده بده، 3 هفته بعد بیاد از سیستم تحویل بگیره. نه که هر میز و هر اتاق و هر بخشی با شخص مستقیم سر و کار داشته باشه، با سیستم سر. اصلا اداره یعنی همین، بروکراسی عقلانی یعنی این. بگو آقا من میخوام این کارو، شما این مدارک ما ازت میخوام، اینقدر پول، اینقدر مدرک، اینقدر چی، تمام. هر وقتم کارت داشتیم برای سوال و جواب میگیم سیستم ازش تحویل بگیره، خود اتاقا با هم کارهایی که لازمه خودشون با هم تو سیستم انجام بدن، و بعد که نهایی شد تمام شد زنگ بزن و بیا تحویل. کاری که اینجا ما 6 ماه 9 ماه معطل میکنیم به 2 هفته انجام شد. یک کسی آمد تو همین مشهد سرمایه گذاری کنه از فرانسه، گفته بود که من میخوام یک 2 تا بیمارستان اینجا بسازم، خیریه، منتها میخوام تو اون محله خودمون که بودیم و اینا مردم فقیری هم دارن و بخشی، میخوام اونجا بسازم. این کار رو اینجا باش طبق ماده فلان قانون فلان فلان، یه خلاص اینقدر پیچوندنش تا طرف رو غلط کردم. رفت همین پولش رو تو همون فرانسه 2 تا بیمارستان ساخته، الان خیریه مجانی. میخواست تو مشهد امام رضا بسازه، رفته اونجا گفت 2 سال 3 سال منو از این ماده به اون ماده، از این قانون به اون، از این اداره به اون اداره دووندن، آخرش هم نذاشتن. من آمدم اینجا تا بهشون گفتم من میخوام مجانی برای شما بیمارستان بسازم، سری نقشه رو گذاشتن، گفتن این ما توصیه میکنیم این 7-8 جا باشه، شما نظر خاص خودت داری؟ میگفتم اگه اینجا باشه بهتره، به من نزدیکتره چون بچه‌ها من پزشکن، میخوایم بریم. گفت بسیار خوب، وام میخواید، کمک میخواید؟ گفت کل کاراتونو این مداره که ما بخواییم به ما بدید، ما با شما تماس میگیریم. گفت 2-3 هفته نشد، تماس گرفتن تمام شد، بیا. همین بیمارستانی که ما خواست اینجا بسازه الان رفته اونجا ساخته و خودش و بچه هاش هم مجانی خیریه میرن برای بیماران فرانسوی. خب آقا سرمایه رو با عقل باید جذب کنی، نیروی ماهر و کار رو جذب کن. تو همین شهر اینقدر ما بچه های تحصیل کرده یا دانشگاه، بچه های زرنگ داریم، نمیذاریم کار کنن. 50-100 تا بچه مسلمان مهندس دور هم جمع شدن یک شرکتی، کارگاهی، کارخونهی، صنعت کشاورزی اینقدر اداره های مختلف به شکل های مختلف. گفت آقا من اگه برم دزدی کنم بیشتر به نفعمه تا راحت ترم تا اینکه بیام اینجا کار تو. آقا کار تولیدی رو گرفتن حرامه، باید امتیاز بدی، باید بری تو خونه دستش ببوسی خواهش کنی آقا پول داری، مهارت و تخصص داری، بیا بیرون یه کار کن. مشکل ما تو تحریما نیست، مشکل ما توی این کارا این چیزاست. حالا تحریما رو هم که دیدیم که این همه حرف زدن و آمریکا و قول و وعده و آخرش یه 2.5 میلیارد هم این وسط ها برداشت یواشکی، نه همه علنی به جایی که بده 2.5 میلیارد هم برداشت، گفت اینا فعلا حالا مال خودمون باشه تا بقیه‌اش هم که نمیدن. به اعتماد به آمریکا آی منتظر بشینیم اینا یا کمی به ما پول بدن، و کدوم پول کدوم که اصلا اینا دنبال منافع شما نیستن، دنبال منافع خودشونن. کلید مشکلات ما اونجا نیست، کلید اینجاست. تو همین شهر بچه های متخصص دانشگاهی دارید که تشنه کارن، تشنه کارن، اقدام کردن برای کارهای تولیدی نشد، دیدن ضررش از استفادهش بیشتره ولش کردن. اینا رو این مشکلات اگه حل کنیم، حضرت امیر فرمودن تو رو اونجا مسئول میدونم، اجازه نداری اونجا کار مردم رو ضایع کنی. ضایع کردن کار مردم یعنی ضایع کردن وقت مردم، پول مردم، تخصص مردم از آدمایی که ما حسابشون نکردیم. اینجا کار بهشون نده پیدا نکردن، رفتن توی کمپانیای بزرگ غربی، مقامات بالای این کمپانیا رو بهشون دادن. بعد طرف خودش مذهبیه، از اونجا میگه من دلم برای امام رضا تنگ میشه، چون اینجا 100 برابر حقوقی که ما اینجا میتونیم. میگه تو میگه من توی ایران نتونستم کار تولیدی بکنم، ولی تو فلان کمپانی تو آمریکا منو شناخته و الان مقامات بالا داره. تو همین افغانیای مشهد بعضی از بچه‌ها که تو همین مشهد بزرگ شدن، زندگی کردن، تحقیر شدن، توهین شد، اذیت شد، میگن بعضی از اینا کانادا استادای دانشگاه از همین بچهای افغانی مشهدن. بی بی سی مجریاش یک پسره یه دختره مشهد بزرگ شدن مدرسه رفتن. حالا بحث ما مون دیگه، حالا نمیدونم باز بد بشه یا نشه، فعلا این مقدار رو گفتیم، بقیه‌اش همینا زیاد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.